عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. فلان و دائم علی عدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در باب کتاب توحید کافی، بحث باب بدا رو داشتیم و بعضی از روایات این باب بیان شد و نکته های اصلی و بحث های اصلی بحث هم انشاءالله گذشت. پس با توجه به اینکه عالم مراتبی دارد و در اون مراتب عالم استناداتی که به آثار مراتب می توانیم بدیم، این استنادات به خدای تعالی منتسب است. هر چیزی که به مرتبه از مراتب عالم مستند است به خدای تعالی هم مستند است، به عنوان این که تا قبل از عالم ماده تمام عالم چه در مرتبه نفوس و چه در مرتبه عقول، چه در مرتبه ملائکه مجرده تامه، چه در ملائکه مجرده متعلقه به عالم ماده که تعبیر دیگری از عالم نفوس و عالم عقول است، در هر کدام از این مراتب عالم هر فعلی که از اینها صادر می شود نسبت به خدای تعالی داده می شود. لذا وقتی که افعالی که به ملائکه‌ای که متعلق به عالم نفوس هستند صادر از اونها می شود، که در اونها تغییر، تدریج، تفاوت، محو و اسواد راه دارد، مستند به خدای تعالی هم هست. پس اگر در حقیقت در اینها محو و اثبات می شود، می توانیم در حقیقت نسبت بدیم که یم الله مایشا و یثبت و اندهو ام الکتاب، که ام الکتاب مرتبه لوح محفوظ و ملائکه مجرده تامز که عالم عقول است. و اگر انسانی در مرتبه عالم نفوس اطلاع پیدا بکند بر نظام تدبیر الهی، اون عالم لوح محو و اثبات است. می داند که انسان کاملی که به این مرتبه علم پیدا کند، می داند که این عالم عالم لوح و محو اثبات است. لذا انبیاء گرامی در اطلاع بر این موطن می دانستند که این عالم لوح محو اثبات است و بیانشون به گونه ای بود که با لوح محو اثبات سازگار باشد. ممکن است کسی غیر از انبیاء، از اولیایی که به نحو حال با این مرتبه تماس پیدا می کنند و ارتباط پیدا می کنند، اخباراتی داشته باشن از مرتبه لوح محفوظ اثبات، ولی او رو لوح محفوظ ببینن. اخباراتشون و اطلاعشون بر مرتبه لوح محفوظ اثبات باشد، اما او رو چی ببینن؟ چون به نحو ملکه و تثبیت و تمکین نشده براشون، به نحو لوح محفوظ ببینن. لذا اخبار بکنن و بعد این اخبار چی بشه؟ و بعد این اخبار محو بشه و نباشد، و برای این خود این تعجب آور باشد، یا برای کسانی که با این مرتبطن تعجب آور باشد که چگونه این مسئله که در عالم قضای الهی فکر میکرد دیده، تغییر درش راه پیدا کرده، در حالی که او قدر رو دیده بود. اما نسبت به انبیاء گرامی، این انبیاء و اولیاء تام امکان پذیر نیست، چون علم اونها وقتی که بیان میشه در مرتبه تبیین و بیانه، حتما به طوری است و گونه ای است که تکذیب پذیر نیست، به گونه ای است که امکان کذب در اونها راه ندارد، و الا تمام مأموریت و رسالت اونها زیر سوال میره. به همین نحو است که اگر انبیا از لوح محو و اثبات اخبار میکنند، به نحوی اخبار میکنند که معلوم باشه این لوح محو و اثبات است، و هدایتگری هم موکول به لوح محو اثبات است. لذا مردم فاعل مختار بودن خودشون رو در صورتی احساس میکنند که لوح محو اثبات باشد و برای اونها لوح محفوظ نباشد. چرا؟ چون فاعلیت مختار برای خودشون نسبت به این لوح میبینن و تغییر و تفاوت رو نسبت به این لوح، چه در نسبت فاعلی حق که خدای تعالی ارادات مختلفی برای او هست و این ارادات مختلفی حضرت حق چی هستش؟ میتواند سرنوشت او را تغییر بدهد، شقا رو به سعادت و سعادت رو به شقا تبدیل کند و این باعث میشود که این به دنبال چاره باشد، به دنبال استعداد ایجاد کردن باشد، به دنبال راهکار باشد برای اینکه اون مرتبه رحمت الهی رو به خودش بیشتر متوجه بکند و قابلیت بهره‌مندی بیشتر از رحمت الهی رو برای خودش ایجاد بکند تا از شقا در حقیقت دور بشه. پس اون فاعل مختار بودن خدای تعالی انسان رو هم به نحوه به تکلیف و بعث و جزا چی میکنه؟ به بعث و جزا وا میدارد. لذا اساس نبوت و ارسال رسول و بعث و جزا متفرع بر لوح محو اثبات است که اگر عالم لوح محو اثبات نداشت و فقط لوح چی بود؟ محفوظ بود، ارسال رسولان و انزال کتب و بعث و جزا و معاد بی اثر و ارزش بود. معاد که میگیم به معنای بعث، عقاب و ثواب، نه به معنای حش. بعث به معنای در حقیقت جزا، ثواب و عقاب بی معنا بود، چون انسان مثل موجودات دیگر عالم چی بود؟ اراده و اختیاری نداشت. اراده و اختیار فقط و فقط مرتبط با لوح محفوظ اثبات معنا پیدا میکند. پس اگر از لوح محفوظ یک دفعه عالم قدر به معنای همین عالم مادی محقق میشد، بدون اینکه به مرتبه لوح محو اثبات تنزل پیدا کند و از اونجا به عالم محسوس برسد، اختیار معنا نداشت. پس اینکه غیر از اینکه تفر محال بود، غیر از این در حقیقت چی هستش؟ تمام ثواب و عقاب و اینها که حتمیات و قطعیاته، معادی ارسال رسولانی، انباء انبیا، انزال کتب که تمام اینها انذار و تبشیر توشونه، وعده و وعید توشونه، تمام اینا متفرع بچه، یعنی بحث لوح محو اثبات و کتاب محو اثبات یه بحث عظیمی است که تمام این نتایج استکمالی انسان و حرکت انسان و کمال انسان و خلیفت اللهی انسان، معاد انسان، ثواب عقاب انسان و هدایت و شقاء انسان، تمامش در حقیقت متفرع بچه هستش و لوح محو اثباته. لذا لوح محو اثبات برای انسان اثرگذاریش خیلی زیاد. این گونه نیست که انسان به راحتی بتونه بگه حالا بود یا نبود برای من متفاوت نیست، نه اینجوری نیست، بلکه لوح محو اثبات اثباتش قطعیه. خب بعدم عرض کردیم که بدا در بحث حتما باید روشن باشه که یه بدا در مورد انسان‌ها مطرحه که ما انسان‌ها قصد می‌کنیم کاری رو انجام بدیم، همه مقدماتش هم فراهم می‌کنیم، اراده هم می‌کنیم، بعد قصدمون به لحاظ این که انجام دادیم تو حین کار یا بعد کار یا ابتدای کار برای ما چی ایجاد میشه؟ علم جدیدی ایجاد میشه، ندامت ایجاد میشه نسبت به اونجایی که انجام دادیم، درسته؟ اینها از سلخ اینها در خدای تعالی به هیچ وجه را ندارد، چون تغییر در علم الهی راه ندارد. تغییر در علم الهی چون راه ندارد، این تغییر در اراده، تغییر ندامت و پشیمانی بعد علم بعد علم در مورد خدای تعالی راه ندارد. این بدا قطعا به خدا منسوب نیست. پس اگر بدایی به خدا منسوب است، اون بدایی است که همون جوری که عرض کردیم مربوط به مراتب عالمه و به لوح محو اثبات در قبال لوح محفوظ مرتبط میشه. حالا شما اگر خواستید تو تبیینش برای افرادی این مسئله رو تبیین بکنید به صورت ساده تر، همون در حقیقت بیان ساده سابق که اون هم نمادی و نمودی از اینه، به این صورت که گاهی علت ناقصه دیده میشه و بیان نسبت شی رو چون علت ناقصه رو تامه میبینن، اسناد میخوان بدن که این تحقق پیدا میکند چون علت تامش هست و بعد میبینن تحقق پیدا نکرد و در حقیقت علت تامه نبوده. علت تامه میشه لوح محو اثبات، علت ناقصه میشه چی؟ لوح علت تامه میشه لوح محفوظ، علت ناقصه میشه لوح محو اثبات. این یه بیانی است قابل تعویل به اون مسئله هست، اما در یه افق خیلی پایینی مسئله رو حل میکنه. ایبی نداره این بیان هم برای حل مسئله و اقناع دیگران اشکالی برش مترتب نیست. اونی که ظاهر بود که علت تامه است به نظر میومد علت تامه است معلوم شد. منتها این رو به انبیا نمیشه نسبت داد، انبیا اشتباه در تطبیق ندارن که علت تامه رو علت ناقص رو علت تامه ببینن، لذا اونجا اشکال ایجاد میشه که اگر عیسی علیه السلام اینجا دیده بود این گونه پس چطور میشه اون با همون بیانی که اونجا. منتها میشه این رو به اون نسبت داد به عنوانی که عیسی علیه السلام میدانست که این هم محقق میشه، اما برای هدایتگریش برای مردم این رو کاملا این گونه عرضه کرد و بیان کرد تا بعدم نشون بده علت حاکم هم در کار هست، علت حاکم هم هست. این خودش فی نفسه علیت داشت که مار این خانوم رو بزند و مجلس عروسی به عذاب مبدل شود و این تمام شرایط هم مهیا شده بود، مار خودش رو هم به اون مجلس رسانده بود، در اونجا قرار گرفته بود، آماده زدن هم بود، درسته؟ اما صدقه چی شده؟ صدقه این قضای قریب به حتم رو مندفع کرد و در این برای هدایتگری البته خیلی مؤثره. لذا عیسی علیه السلام که اینجا مواجه میشه یه دفعه تعجب نمیکنه که چرا اینجوری شده، بعد از اون میپرسه تو چه کردی که اینجوری شده، اونم میداند اما میخواد چی بشه همراهانم بدانند. لذا علم عیسی به مرتبه قضا هست، اما اگر در مرتبه قدر این رو داره مطرح میکند از باب هدایتگری مرتبه قدر است و لوح محفوظ اثبات است که به مردم نشون بده اعمالشون چقدر تأثیر داره. اگر این رو میخواست با مسئله نظری و بیان نظری بگه که گفتند اینقدر تأثیر نمیگذاشت که تا در قالب یک واقعه بیرونی مسئله قدر رو و لوح محفوظ اثبات رو نشون بده که ببینید این دیگه تو ذهنها میماند با این در لذا هدایتگری ایجاد میکند، نه فقط در امت عیسی بلکه در امت ختمی هم نقل میشه و به عنوان یه حقیقت در قد مبین لوح محفوظ اثبات خودش رو نشون میده و اثرگذار است. پس این مسئله اشکال ایجاد نمی کند اگر نسبتش هم دادید به علت تامه و علت ناقصه برای تبیین. منتها حتما حواستون باشه اگر نسبت دادید به انبیا، انبیا به صلاح تکذیب نمیشه قولشون و الا دیگه نبی نیست، کذب به انبیا راه پیدا نمی کند، نقص به انبیا راه پیدا نمی کند، منافی با اسمت اونهاست اگر این بخواد این گونه باشد. با حفظ این مرتبه اون نسبت هم عیبی نداره و بیانش اشکال نداره. لزومی نداره که تفصیلا به این نظام علم داشته باشن، اما همینقدر که بدانن که توی مرتبه ای که همه شرایط مهیا شده و بناست این کار انجام بشه ولی میتواند کار دیگری بیاد این کار رو چکار بکنه؟ به هم بزنه، هرچند به اسم نشناسن که اینجا لوح محفوظ اثبات عالم قدره یا در حقیقت اسم دیگری دارد یا لوح محفوظ است یا قلم اعلاست، دقیقا اینا هیچ لزومی ندارد. این تو مرتبه علم به علمه، اما تو مرتبه اصل مسئله که اینا دیدن همه شرایط بوده برای زدن و اون چیزی که محقق نکرد این روی صدقه بود. خب همین که اینها تا دیدن عیسی اینجا جا نخورد، عرض کردم عیسی تعجب نکرد بلکه عیسی سبب حاکم رو بهشون نشون داد، یعنی اینا میدونستن که اگر غیر عیسی بود از کجا میدونست که اینجوری بوده و این محقق شده که بعدش رو هم میدونسته، سبب بعدش هم میپرسه که چیه، یعنی بقیه در حقیقت اینجا متحیر میشن که چرا نشد، دیگه دنبال این که اون سبب حاکم رو نشون بدن نیستن، اما عیسی همین که دنبال این که سبب حاکم رو هم نشون بده که چطور اون آمد و این سببیت قریب به قطعیت و قضا قریب به قطعی رو در حقیقت تغییر داد، این اراده و این فعل انسان و مختار بودن انسان چقدر تأثیر دارد، چقدر اثرگذار است که میتواند تا این مرتبه قضا قریب به حتم رو چکار بکنه؟ ملغا بکند. بله استعدادن، نه تغییر در فاعلیت الهیه. بله.
بعد حالا سوال این هستش که پس ما باید سی رفتاره اختیاری از خودمون نشون بدیم که سبب نزول فیض یا عدم
نه سبب نزول فیض بشه، یعنی این یعنی این در حقیقت فیض آماده است هست، ما چیکار میکنیم؟ ما در حقیقت با این اعمالمون پذیرش در خودمون ایجاد میکنیم نه تغییر در او.
سوال این هستش که اطفال و نوزادهایی که به صورت ناقص به دنیا میان،
بله خب اونا دیگه به جواباشو دادن که کودک یک عنوان و مرتبه عنوانی دارد به عنوان فعل پدر و مادر و فعل اجداد و در حقیقت آبا و اجداد، یه مرتبهش عنوانش فعل اونهاست، لذا اگر نازله این مصیبتی بر کودک وارد میشه بر پدر و مادرم وارد شده، لذا یکی از آثارش این است. از نظر نظام تکوین و به اصطلاح نظام طبیعی هم همین جوری است. اگر پدر و مادر مشکل ژنتیکی داشته باشند به فرزند چی میشه؟ منتقل میشه. این نظام تکوینه. تو نظام تشریع هم همین جوریه. اگر پدر و مادر فعلی از افعال رو انجام بدن، بعضی از افعال نتیجه‌اش این است که به کودک منتقل میشه آثارش، و روحیه او در دور بودن یا نزدیک بودن به چی قرار میگیره؟ به یه عمل خیر قرار میگیره. به این عنوان عمل کودک نیست، ولی عمل کیه؟ عمل پدره. اما بعد از اینکه این کودک به دنیا آمده، به صلاح قوه تمیز پیدا کرده، حالا از این مرتبه میخواد حرکت بکند، از اینجا فعل اوست. اگر این امکاناتو دارد، این امکانات با این در حقیقت تکلیف سازگار است، ازش این تکلیف رو میخوام. لذا اگر مطابق این تکلیف انجام داد، این در حقیقت به اون مطلوب میرسد. اگر مطابق تکلیف انجام نداد، فعل اوست دیگه از اینجا به بعد. ولی تا این مرتبه فعل کیه؟ پدر و مادره. البته در ادامه مسیر همین کودک هر اشکالی براش ایجاد بشه، مشکلاتی ایجاد، علاوه بر اینکه فعل اوز، فعل پدر و مادر هم محسوب میشه، چون اونا از ابتدایی رو در این مرتبه چیکار کردن؟ قرار دادن. لذا این گونه نیست که فقط تا مرتبه تمیز فعل پدر و مادر باشد. این فعل پدر و مادر هست حتی اگر پدر و مادر از دنیا برن. چه پدر و مادر ادراک بکنن سختی او را، چه ادراک نکنن، ولی سختی او و علمی که او دارد و انحراف و اعوجاج و مشکلی که او دارد، همینا فعل پدر و مادره. لذا چون ما معتقدیم که عالم دنیا، عمر انسان فقط عالم دنیا نیست و ادامه دارد، تمام این افعال به او منتقل میشه و جزاشو میبیند اون در قدر. لذا خیلی سنگین و سخت اینجور. و حتی اگر در اولاد 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 همینجوری بله، یه مقضی نظام تکوینی است که اختیاری پدر و مادرم نیست، او یه بحث دیگریه. یعنی مثل این نظام‌های ژنتیکی که پیش میاد که اختیار پدر مادرم نبوده، فرض این که اختیار پدر مادر نبوده، درش پدر مادرم بی تقصیرن، اینها قصدشون نبوده، رعایت هم کردن، ولی این در حقیقت غیر اختیار، اون فعل اونا محسوب نمیشه، اونم همین نظام رو داره. تا وقتی که این به نهایت و در حقیقت در کل ممکنه فعل آبا و اجداد بالاتر باشد یا نه به نظام محیط برگردد، نظام محیطی، این اگر در هر صورت فعل اون کودک محسوب نمیشه. و فعل اون کودک از وقتی است که مطابق اون امکانات و قوا چیکار میکنه؟ عمل انجام میده، مطابق اون فعل او حساب میشه. خب تا گفتید که افعال بندگان با اراده خودشون صورت بگیره یعنی چی؟ این محو اثبات، یعنی بگید خب بله لوح اونجا که لوح محو اثبات هست، لوح محو اثبات هم تابع لوح محفوظه دیگه، پس در حقیقت اونجا هم لوح محفوظه، منتها لوح محفوظی که به صورت اختیار معنا پیدا میکنه، تغییر توش امکان پذیر است، تفاوت توش امکان پذیر است، محو اثبات توش امکان پذیر است. خب این میشه همون لوح محفوظ با ظهور محو اثبات. یه موقع از لوح محفوظ رو به اسره و تمامی یک جا نگاه میکنیم میشه لوح محفوظ، اما یه موقع از لوح محو اثبات رو نگاه میکنیم در حقیقت ظهورات مختلف میشه لوح محو اثبات. پس اگر لوح محو اثبات رو مثل این میمونه که عالم دنیا رو به اسره نگاه بکنید، اگر به اسره من الاول الی الاخر کسی ظرفیتی پیدا کند که خارج از زمان من الاول الی الاخر اینو ببیند، ببینه توش هم زمان هست اما این فوق زمان داره، اون میشه چی؟ اون میشه آخرت. همین عالم رو به اسره بتونه چیکار بکنه کسی؟ یک جا ببیند، درسته؟ از ظرف زمان خارج شده. کسی که تو ظرف زمانه تکلیف پذیره، نه اینکه الان تکلیف ندارد یعنی دیگه و بود رب که حتی یتی کل یقین، یعنی یقین اومد دیگه عبادت برداشته، نه اون تو اینجا در حد به این حیثیتش تکلیف ندارد، اما اگر پاش تو عالم دنیاست، اگر تو مرتبه عالم دنیا هست تکلیف پذیر است، اما اگر این به این حیثیتش تکلیف پذیر نیست، نه اینکه تکلیف ندارد، چون پاش دنیاست و تو عالم دنیاست، خودش هم جز اجزای عالم دنیاست، تکلیف دارد به عنوان انسان مختار، اما به اون حیثیتش نیست. دقت میکنی؟ که در حقیقت حیثیت ها اثر مختلف میگذاره در وجود انسان و همه اینا محفوظه. انسان هم چون یه حقیقت جامعیه، همه مراتب تو چی هستش؟ محفوظه و همه اون، حتی اون کسی که به کمال میرسد، علم حسی ازش برداشته نمیشه. لذا امام حسین علیه السلام در عاشورا و اون ایام اینجور نبود که زخم ها در او اثر نگذاره، زخم ها در او اثر میذاره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی شمشیر بر فرق مبارک میاد شکافته میشه، الم دارد، درد دارد، با اینکه این وجود در مرتبه نماز بوده و در حالت چی بوده؟ و در حالت در حقیقت فنا بوده، اما در اینا بدن بدنه. بدن تو مرتبه چی هستش؟ بله ممکن است انسان تو مرتبه باشد که تو اون لحظه این الم رو احساس نکند، اما تا توجه میکنه چی هستش؟ تا توجه میکنه الم سر جاش محفوظه و اون در حقیقت حقایق همه مراتب انسان کامل هم اونیست که همه مراتبش محفوظه، مگر اختیاراً متوجه به مرتبه باشد که وقتی نیزه رو میکشن از پای او متوجه نمیشه. خب اینا همه محفوظه، همه با هم جمع میشه، کش پیدا میکنه ها، اینا پیش نمیره. حالا شما بفرمایید دفعه بله. اینا دیگه سوال خارج از بحثه، اگه اجازه بدید، چون دیگه بذاریم که بحثم تو بدا نیست دیگه، درسته؟ این دیگه ادامه الکلام یا جرال کلام اون وقت، بعد میریم همینجوری سیرش باید بریم جلو، چون اینا سوالات همیشه تکرار هم بشه شیرینه، هر چقدر گفته بشه باز جواب سوال و جواب بشه. در روایتی که روایت دوم است، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم حفص ابن البختری و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی هذه الآیه ام الله ما یشاء و یثبت قال فقال و هل یمها الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن. آیا اگر میگن یمه الله آیا محو میشود الا اینکه اون چیزی که قبلش ثابت بود میشه محو اینجا اطلاق میشه یا غیر از اینجا؟ حتما اگر میگن محو میشه، محو یه امر عدمی رو که نمیگن محو شد، باید یه چیز وجودی باشه ثابت باشد. اگر اونی که هست محو میشود اطلاق محو صحیح است، و اگر میگن یثبت در حقیقت اون جایی که نبوده مالم یکنه یثبت، ولی اونی که بوده که دیگه یثبت معنا نمیده. که اگر میگن یم الله ما یشا و یثبت و اثبات میکند و محو میکند، این اثبات و این امها در حقیقت کجا معنا پیدا میکند؟ در جایی که قبلش خلافش بوده باشد، اون محو اونجایی میاد که قبلا اون ثابت باشد و اثبات اونجایی میاد که قبلا محو باشد، درسته؟ پس معلوم میشه که اینجا در حقیقت چی هستش؟ اینجا بحث این نیستش که آلوه محفوظه، بلکه یه چیزی بوده از بین میرود، یه چیزی نبوده ایجاد میشود، پس تغییر هست، پس تغییر و الا کسی اگه بگه یم الله ما یشا یعنی همون عالم قضا، یعنی اراده الهی در همون ایجاد فقط، درسته؟ میگه نه چیزی تغییر بکند، میگه نه اراده قبلی چی شده؟ اراده قبلی عوض شده، اثبات بود او بوده ثابت بوده، آمده او رو برداشته اراده دیگری حاکم شده در اینجا، پس معلوم میشه که محو اثبات یعنی بدا، درسته؟ پس بدا معنا پیدا میکنند. خب این روایت شریف دیگه روشنه، اگر سوالی نداریم به روایت بعدی. در روایت سوم میفرماید که باز عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سندش هم خیلی خوبه، این روایت سوم عن ابی عبدالله علیه السلام همچنان که روایت دوم هم خوب، قال ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال الاقرار له بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. سه تا چیز رو آورده که اینها میثاق انبیا که ما و اصلا نبیان حتی یأخذ علیه، از اینا میثاق میگیرد بر سه چیز، یعنی این میثاق وجودی اینهاست، یعنی اینها بر این در حقیقت چی شدن؟ تافته و بافته شدن و بر این قرار گرفتن و ثبات پیدا کردن. میثاق انبیا یعنی اونهایی که برش تحقق پیدا کرد در وجودشون. سه چیزه، یکی این که الاقرار له بالعبودیه، اقرار له بالعبودیه سلام علیکم ورحمت الله، یعنی این که خدایی در کار است و اینها عبد او هستند، خدای در کار، اقرار له بالعبودیه. دومیش این است که خلع الانداد، اون خدایی که اینها عبد او هستند و او را عبادت می‌کنند واحد است، شریک ندارد، و الا اگه شریک داشت چی می‌شد؟ آدم آزاد بود دیگه، میگفت خب با این خدا یه معصیتی میکنیم، اگر دیدیم داره سخت میگیره از اون خدا تقلید میکنیم. بعضیا میگن از این مرجع تقلید میکنیم، اگر دیدیم یه جایی خلاصه اینجا سخت میگیره خب از اینجا عدول میکنیم به یه مرجع دیگه، حالا که اینا مساویان میشه از این به اون، هر جا ببینیم این سخت میگیره میریم سراغ اون، هر جا ببینیم اون سخت میگیره بعضی اینجور برای خود، یعنی این مثل این میمونه که تو اینجا که عادت کرد اگر دید خدا هم خلاصه خدایی است که اینجا اسیانشو کرده و اسیان نتیجش و جزاش عقابه، میگه خب حالا میریم پیش یه خدای دیگری 0 کیلومتر از اونجا آغاز میکنیم، نه جزایی است نه عقابی، یا اگر این دنبالمون کرد پناهنده میشیم به او در حقیقت، یا او رو شفیع میشه این قرار میدیم، بالاخره اینا هم ترازن. این خلع الانداد باعث میشه که انسان برای او تکلیف معنا پیدا میکند، عقاب و ثواب، و الا اگر متعدد بود دیگه معنا پیدا نمیکرد. گاهی انسان مدتی با این کار میکرد، مدتی به اصطلاح اون به اصطلاح رئیسش رو عوض میکرد، میرفت تحت عنوان یه دیگری، پروندهش هم محو بود میشه، اینجوری اینا هرگون در عرض هم دیگه هستن، اینجوری هم نو ستاد مشترکی داشته باشن به هم دیگه ارسال کنن، کامپیوتری هم نبوده. این الاقرار له بالعبودیه و خلع الانداد، پس ابتداءن عبد میداند خودش را پیش خدا، و بعد میگه اون خدا هم خدای واحد است. این هر دو به الوهیت برمیگرده. در کنار این دوتا که اینقدر اهمیت دارد، خدای اینجا میفرماید اخذ اقرار سومشون چی هستش؟ ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. چرا؟ چون حیثیت نبوت حیثیت هدایت برای مردمه. اگر این حیثیت هدایت میخواد کار بکنه، باید افعال انسان اختیاری باشد، تکلیف امکان پذیر باشد. یعنی اگر در عالم تکلیف امکان پذیر نبود، این عقص پیمان از انبیا نشده بود که تکلیف امکان پذیره، اصلا ارسال انبیا بیفایده بود، نبوت بیمعنا بود. اگر میفرماید عقص کرده از انبیا، یعنی خدایی رو اینجوری قرار داده، خدایی که تعالی تو نظام تکوین چیکار کرده؟ اراده و اختیار رو قرار داده. لذا سه رکن اساسی هدایت انبیا متفرع بر چیه؟ در این روایت میفرماید سه رکن اساسی متفرع بر این است که یکی عبودیت، یعنی ربی در کار است، دوم این است اون رب واحد است، سوم این که اختیار در کار است. حالا چه اختیار رو نسبت بدیم به خدای تبارک و تعالی که یقدم ما یشاء و یؤخر؟ خلاصه خدا تقدیم و تأخیر میگه، یؤخر تقدیم و تأخیر میکند اشیا رو. یعنی این تقدیم و تأخیر چون انفعال به ذات او راه ندارد، قطعا این تقدیم و تأخیر برگشت میکنه به چی؟ به استعداد این طرف دیگه. لذا انتصاب تقدیم و تأخیر به او با فعالیت مختار حق رواست، درستم هست، منتها با توجه به اینکه انفعال در او راه ندارد، همون مراتب عالمه. خب اینم سوالی نداره دوستان؟ الحمدلله.
اینکه ما از طرف میگیم که ما محفوظ استاد از سلسله علل عالم، از طرف میگیم تو لوح محفوظ استاد علت تامه اتفاق مفته، پس این تخلف به چه شکل اتفاق مفته که تو عالم تو در واقع میگیم یه فعلی علت تامهش تو مراحل علل محقق شده، باز اینجا تخلف کرده؟
هر مرتبه‌ای که در لوح محو اثبات محقق میشه، و مثل اینکه مثلا عیسی علیه السلام میبیند در اون مرتبه که این مار او رو میزند، در مرتبه لوح محو اثبات علت تامه لوح محو اثبات محقق شده برای لوح محو اثبات. اما اینکه علت تامه‌هایی که در لوح محو اثبات هستن در عرض هم دیگه هستن، علت تامه لوح محو اثبات نسبت به عالم مادی بازم با تو تعامل چی باشه؟ چون اون علتی که در حقیقت محقق شد در لوح محو اثبات رؤیتی بود که عیسی علیه السلام کرد، این رؤیت نه دیگه، برای اینجا علت تامه نیست دیگه، اون علت تامه رو اونجا دید، مثل ذبحی که ابراهیم دید در اونجا محقق شده. لذا فعل مطابق او، بیان مطابق او، گفتار مطابق او صحیح است. لذا این که عیسی علیه السلام مطابق او بیان کرد، این نتیجه اون دیدن علت تامه‌ای بوده، دو مرتبه لوح محو اثبات بوده و درستم بوده، دقت کردی؟ اما اون مرتبه بعد به لوح محو اثبات نگاه میکند، میبیند که این صدقه داده، و این صدقه اثرش این است که یک حقیقت دیگر به اصطلاح با علت تامه دیگری هم محقق میشود که او زنده ماندن این است، که حاکم میشه بر او. این حاکم شدن تنازع در عالم کجاست؟ در عالم ماده است، چون در عالم ماده بین اینها تنازع، یا این باید باشه یا او. در عالم محو اثبات این تنازع نیست، در عالم محو اثبات هر دو اینا امکان پذیره، دقت میکنید؟ لذا اون بود اینم آمد. اما در عالم ماده چی امکان پذیره؟ یکی از اینا میشه باشد، یا او باید باشه یا ای. این تنازع در عالم محو اثبات به علیت تامه چی منجر میشه؟ به علیت تامه صدقه غلبه میکند بر اون نیش زدن.
میشه گفت که اون علیت تامه در محو اثبات مقتضیه برای این عالم.
دقت بکنید، من بیان علیت تامه رو کردم که اون علیت تامه اونیست که در مرتبه محو اثبات محقق میشه، لذا تمام اینها در محو اثبات محقق است. اما تحقق محو اثبات برای این عالم چی هستش؟ مشروط به تعاملشون با همدیگه برای این عالمه. اونجا نسبت به نفس اون مرتبه تحققه، اما نسبت به این مرتبه چی؟ نسبت به این مرتبه تعارض دارن، تزاحم دارن. هر کدام وارد شدن و غلبه کردن و حاکم شدن بر دیگری، او در اینجا مدبریت رو به عهده میگیره، همونجور که قبلا هم این رو تو مرتبه همون فسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یعنی او نشأت گرفت، حرکت کرد، آماد علیت تامه در اون مرتبه خودش که حرکت بود محقق شد، در مرتبه لوح محو اثبات محقق شد. اما علیت تامه محو اثبات به عالم ماده نیست، دقت میکنید علیت تام محو اثبات به عالم ماده اون وقتی است که این مراتب و این مثلا مثل همونجا که ابراهیم خلیل او رو دید انجام هم داد مطابق امرش، اون دیگری رو هم دید، بعد دید سپه عظیمه، درسته فدینا و ذبح عظیمه، اونی که در عالم محقق میشه در این تنازع نسبت به این عالم اونی است که در حقیقت بعد میاد و غالب میشه. لذا این فصل سابقات سبقا، این سابقات سبقا سبقت هست یا نیست؟ اصل این که اینها دوتا مدبر نشأت گرفت در حقیقت، اینها به سمت این آمدن، هر دو هم علیت دارن، هر دو هم تام هستن در ان تحقق، دو مرتبه لوح محفوظ تحقق دارن. اما اونی که میرسه به عالم ماده و این در حقیقت اینجا بروز و ظهور میکنن، به لحاظ تنگی عالم ماده، به لحاظ زیغ عالم ماده، دقت میکنید یکی از اینها مثل اینه که شما دوتا اراده در ذهنتون شکل میگیره، اراده ای که این کار رو بکنید و اراده ای که اون کار رو بکنید، درسته؟ هر دو تو ذهن شما شکل گرفتن اراده تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا کرده یا نکرده. اما اگر میخواد به مرتبه عمل برسه در یه زمان واحدی، دقت میکنید یکی از اینها تحقق پیدا میکنه، هر کدام غلبه بر دیگری بکند در اینجا ظهور پیدا میکنه. پس به نسبت اون عالم اراده ما هر دو رو دلمون میخواست، من دلم میخواست هم خلاصه فرزندم مثلا این علم رو داشته باشد، یا خودم هم این علم رو داشته باشم هم اون علم، هر دو رو دوست دارم. اما این هر دو در عالم ماده امکان ظهور ندارن، هر دو اینها هم دوست، هر کدام از اینها غلبه کرد در عالم ماده ظهور پیدا میکند. بله، یعنی هر چی توضیح بدیم دوباره از یه جای دیگری بالاخره اینو هی داریم یواش یواش اینا رو توضیح میدیم. ببین هنوز خیلی خفایا بونده، یه ذره یه ذره میریم چون
فهمیدید هم در واقع هر دو با هم محقق میشن، یعنی هم ذبح اسماعیل اتفاق میافتد و هم نمیافتد.
در کجا ذبح اسماعیل؟ ببین ذبح اسماعیل یعنی انی ارا، ببینید دقت بکنید، انی ارا فی المنام انی اذبحک، آیا عراف المنام انی از بهوک این واقعه رو در نظام رویا دید یا ندید؟ واقعیت داشت یا نداشت؟ دروغ رو دید یا واقع رو؟ اگر این میخواستی واقع رو ببینه باید علت تامه این واقع باشد یا نباشد؟ دقیقا جواب منو بدید، اگر این واقعه رو دیده علت تامه این واقع باید باشد یا نباشد؟
باشد.
تو محقق شده تو ابراهیم دیده، منتها تو کدام به آن محقق شده؟
محبوب
اثبات،
ولی
ما اجتماع نمیزنیم چیلو
حل
میکنیم؟ داریم همین رو، اصلا همه بحث ما در این است که همه، ببینید وجود و عدم، ببینید وجود و عدم نیست، بحث در حقیقت متضاداته، متضادات در عالم تصور ذهنی ما هم متضادات تضاد ندارن، در عالم ذهن ما دقت میکنید، در عالم ذهن ما هم متضادات تضاد ندارن، این در عالم یتعاقبان علی امر واحد در خارجه که وقتی یه وجود رو، این همین باعث به بدا میشه که هر کدام از اینها حالا تدبیر اینو میخواد، تدبیر این فرد خارجی رو میخواد، چون هر کدام تدبیر این فرد خارجی رو میخوان، در فرد خارجی یکی غلبه میکند، با اینکه علت هر دو بوده تام بودن، اما یکی غلبه میکند. به لحاظ این که حالا این یکی غلبه میکند چه مسائلی در کار است، استعداد این طرف چه اثری دارد، تام قوت و ضعف علیت ها در اونجا به چه نحو است، دقت میکنید سنت های الهی به چه در حقیقت به کدام یک از اینا قوت میده، سنت های الهی که هر کدام مطابق با اون سنت باشد قوت پیدا میکند، غلبه پیدا میکند بر دیگری، اون میشه فسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یعنی هر دو هستن اما یکی سبقت میگیره در تدبیر، دقت کردید؟ پس سابقات و سبقا سبقت در جایی که هر دو دارن میان، اگه هر دو نمی آمدن یکی وایساده بود ببینه بعدن بیاد یا نیاد، یا هنوز در حقیقت اصلا علیت نداشت و اثری نداشت، سابقات معنا نمیداد، درسته؟ اینها از اونجا کنده شدن، حرکت کردن، آماده شدن با نشاط و سبق و همه اینها در حقیقت، اما پس سابقات سبقا نسبت به عالم دنیا، اما تو نسبت عالمی که وسعت بالاتری دارد هم او محقق است هم این محقق است، تضادی هم اینا با هم دیگه در اون موطن ندارن. تو عالم دنیاست که یه جسد واحده، یا این ذب میشه یا ذب نمیشه.
مگر تو اون آدم چند تاست؟
اونجا چند تا نیست، ببینید اونجا چند تا نیست، اونجا سعه وجودی دارد، نه چند تا یعنی دو تا زیغ وجودی نیست، اونجا سعه وجودی است. لذا در حقیقت تو عالم مثال نسبت به عالم ماده سعه وجودی دارد، افراد مختلف عالم وجود، یعنی تمام اون چی که در عالم ماده محقق می شود و اون چی که در عالم محو اثبات است، افراد اون عالم کتاب محفوظ هست. لذا کتاب محفوظ محو اثبات توشه، اثبات محو توشه، اثبات اثبات توشه، همین رو تو اون هست، با هم تنافی هم ندارن. دقت کردی؟ یعنی هم محو اثبات توشه، هم اثبات محو توشه، هم اثبات توشه. تو عالم کتاب محفوظ سعه دارد، بر همین ها صدق میکنند، همین ها رو دارد. اما تو عالم محو اثبات که میایم، توی برهیش، توی در حقیقت مرتبهش این ظهور دارد، تو مرتبه دیگرش اون ظهور دارد. تو عالم دنیا که میایم، اصلا یکی از اینا فقط میتونه ظهور پیدا بکنه، یا اینه یا اون. تونستم عرض رو برسونم؟ اینه هرچی سعه بالاتر میره، تضادها کمتر میشه، همه اینها امکان وجود دارن. هر چیز زیغ بیشتر میشه، عالم زیغتر میشه. لذا در حقیقت تو نظام عالم قیامت انسان در بهشت اونجا ادراکاتش، هر ادراک همه ادراکاتو دارد، میگه میخورد، لذت همه مسموعات هم توشه، لذت همه مشمومات هم توشه، لذت همه مبصرات هم توشه، بلکه بالاتر، لذت همه متخیلات و متوهمات و متعقلات هم توشه، همینا هست توشه. خب این مال این است که اونجا تضاهم و تضاد نیست، سعه است دیگه. دقت میکنید این سعه همه اینها رو شما، این که ترتیب ترتب عوالم رو ذکر کردن، یکی از علتاش همین بود که هر عالمی نسبت به عالم پایین تر خصوصیت عالم پایین رو ندارد، زیغ او رو ندارد، سعه دارد. و این سعه باعث میشه که وجود در اونجا وسیع تره، شمولش بیشتره، گشودگیش و شرح صدرش، تعبیر به شرح صدرش بیشتره، شرح صدر، حالا تعبیر ما شرح صدر وجود در اون مرتبه بالا. یعنی همه این دوتا ذبح اسماعیل رو و در حقیقت ذبح کفش رو میپذیرد، در حالی که یاد زدن او را و نزدن او را میپذیرد، هر دو رو میپذیرد. عدم چی رو؟ من که الان روایت رو خوندم براتون که اونجا میگه که ندی روایتی که میگه در اونجا همه چیز در حقیقت لذت همه چی توش هست. میگه داوود در حقیقت خطیب جنت هست، وقتی که اونجا خطاب میخونه تمام لذت ها خطاب او برای همه انسان ها ایجاد میشه. با یکی خطابه خونده، آدم باید گوشش مثلا دیسته ادراک سمعی، میگه تمام لذت ها از خطاب داوود ایجاد میشه. میگه الان حال به حالی نشید البته. بله چی برمودی؟
این پس برای عالم دنیا اصلا قابل تصور نیست.
تو دنیا تصور اینجوری بگی، بگی این پس تو دنیا تصور پذیر، تو دنیا تصور پذیر نیست با نظام دنیا البته. اما میتونیم تصور بکنیم، همین مقدر که داریم حرف نمیم تصوره دیگه، داریم میگیم اینها تصوره دیگه، این تصور رو میتونیم بکنیم. اما شهودش هم امکان پذیره به شهود حضوری، ادراک امکان پذیر تو عالم دنیا منتها به شهود حضوری. نه دیگه، الاقرار له بالعبودیه یعنی اینکه ربی در کار است، یه مرتبه است. اشکالی ندارد، لهو یعنی اون لهویی که در حقیقت جامع است، اون لهویی که عام است، اب نداره. اقرار له خدا به عنوان عام که خدای در کار است. از کردم که خل انداد یعنی بعد از اون که این حقیقت شد، بعد باید انداد رو از اون خل کنی دیگه. اول اثبات عام رو کردی،
اصلا چیزی هستش که
نه دیگه، همین در تصور ما، یعنی اون تصور عام بود، شامل بود، و خل میاد چکار میکنه؟ بقیه رو خارج میکنه، میگه نیست. در مرتبه تصور اگر فکر میکردی که مثلا اربابی در کار است، هر دقیقه فعلی رو با عبودیت خاص نسبت به او داشته باشی که بوده در طول تاریخ، میگه اول میگه نه این عبودیتی در کار هست نسبت به ربی، بعد میگه اون ربم واحد است، خل انداد است. البته ممکنه معانی دیگه، اما این معنای اولی که این دوتا مؤکد هم میشن منتها دو مرتبه، یکی اصل عبودیت ربوبیت، یکی وحدت او در حقیقت رب است. بله که این دوتا باعث میشه که خود عرضم کردم وحدت رب سبب میشه که این تکلیف امکان پذیر میشه، و الا اگه وحدت رب نبود تکلیف امکان پذیر نبود. آدم میگفت با این خدا یه جور معامله میکنیم، خسته که شدیم میریم سراغ یه خدای دیگری. بله خب در روایت بعدی میفرماید که سألت عن قول الله عز عن ابي جعفر عليه السلام عن عمران عن ابي جعفر عليه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل قضا اجلا و اجل مسمى عنده قال هما اجلان اجل محتوم و اجل موقوف. ببین حالا با این نظام دیگه کلی از ابواب معارف مسئله حل است. اگر میگیم ما یه اجل مسمى داریم که اندهوس، یه اجل در حقیقت محتوم غیر محتوم داریم که تغییر پذیر است، درسته که اگر کسی صله رحم کرد عمرش مثلا مضاعف می شود، قطع رحم کرد عمرش کاسته می شود، اگر فلان کار رو کرد این گونه می شود و این در حقیقت ازدیاد محقق می شود، اگر صدقه داد اموالش ازدیاد، اینها همه تو مرتبه لوح محو اثباته. اونی که تو مرتبه لوح محفوظ اون چیه؟ اون اجل محتومه که اون تغییر پذیر نیست. لذا میفرماید که قضا اجلن و اجل مسما انده. اینی که میفرماید انده یعنی چی؟ یعنی ما اندکم ینفد و ما عند الله باقن. اونی که عند الله باقه یعنی محتومه، تغییر پذیر نیست، او بقا دارد. اما ما اندکم چی؟ ینفد، او تغییر پذیر است، او پایان پذیر است. لذا قضا اجلن، یه اجلی رو قرار داده است. این قضا نه به معنای عالم قضا، این قضا به معنای چی؟ قرار دادن، حقیقت ایجاد، ایجاد در حقیقت چی هستش؟ ایجاد اجلی. اجل هم ذکر میشه به پایان مدت شی، هم ذکر میشه به عمر شی. عمر شی یه موقع هست از ابتدا تا انتهاشو میگن اجل، یه موقع هستش که پایانش رو مثلا 70 سالگیش اون 70 سالگی رو میگن اجلش. پس هر دو صدق میکند، هر دو اینها هم صادق است، اشکالی هم ندارد که قضا اجلن عمری رو قرار داد و اجل مسما انده. اما این اجل با اجل مسما دو مرتبه است، ممکنه تغییر بکند. این قضا اجلن عمر 70 ساله ممکنه 100 سال بشه، درسته؟ یا بگید نه بنا بوده سال فلان از دنیا بره، با این عمل تغییر میکنه در فلان سال، اینم اجل، ابی نداره. اما اجل محتوم و اجل در حقیقت مسما اندهو، اندهو یعنی چی؟ یعنی اون ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی لوح محفوظ، لوح محفوظ. پس اجل مسما اندهو یعنی لوح محفوظش، او تغییر نمیکنه. پس تمام تغییرات رو میتونیم به خدا نسبت بدیم؟ با ساحت قدس الهی ناسازگاره. میگه نه ناسازگار نیست، تغییرات رو نسبت بدید به خدا، اما با توجه لوح محو اثبات. اگر اون جایی که تنزیه مطلق آمده و هیچ چیزی رو، هر تغییری رو از خدا تنزیه کردن و گفتن راه ندارد، او به لحاظ لوح محفوظه. اون جایی که میگن تغییرات رو نسبت دادن که قضا اجلن او قرار داده است، درسته؟ یذل من یشا یهدی من یشا، اینا همینه که اینا مربوط به لوح محو اثباته. اون جایی که فقط و فقط اون حالت تنزیه رو به خدا نسبت دادن و از هر گونه تغییر او رو منزه و مجرد و مبرا دونستن، مربوط به لوح محفوظه. هر دو اینها تو دو مرتبه نظام وجود مستند به خداست، هرچند هر دوش فعل الهیه. مش اشتراک هر دو در این است که هر دو فعل الهی هستن. این در مرتبه فعل لوح محفوظ اثبات هست، تغییر امکان پذیر است و منتسب است به خدا. او در مرتبه لوح محفوظ است، تغییر امکان پذیر، تنزیه مطلق است و تغییر به او را ندارد. این چقدر ساده میشه دیگه، قاعده دستتونه. با این قاعده که چند روز راجبش گفتگو کردیم مسئله حل شده. بله بله، این لفظ و نشش مشبش. بله، یعنی لفظ و نشش اینجا که قضا اجلن و اجل مسما اندهو، قال هما اجلن، اجل محتوم، اجل محتوم یعنی اجل مسما انده، و اجل موقوف یعنی موقوف است به شرایطی، موقوف است به مسائل دیگری که تغییر پذیر است، اون اجل قضا اجلنه. لفظ و نشش مشبش. بله، تمام صفات سلبیه که به خدا نسبت میدیم که ماده ندارد، جسم ندارد، زمان ندارد، تغییر ندارد، نمیدونم حرکت ندارد، استعداد ندارد، این همه صفات که بعضی از اینها تو مراتب عالم وجود چی هستش؟ تو لوح محفوظ اثبات تغییر امکان پذیر میشه، درسته؟ تغییر امکان پذیر میشه، لوح محفوظ اثبات دیگه. یمحل ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. به لحاظ این مرتبه چی میشه که ارزشو کردیم تو مراتب عالم، ملائکه مدبره هر مرتبه، میتونه این تغییر رو نسبت بدیم به خدا، چون این ملکی که این کارو میکنه محو در خلاصه امر الهی است و چیزی غیر از امر الهی رو انجام نمیده. یا بزنید به نفوس انسانهای کاملی که اون در حقیقت ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تسترو من بیوتکم یا بکم فتح الله و بکم یختم الله، که در حقیقت از شما آغاز میشه به شما خاتمه پیدا میکند، که در غیاب بگید به شب قدر که بر انسان کامل نازل میشود، اون چه که به عنوان مقدرات و قدر و نظام قدر، همه اینها امکان پذیره، همه اینها در حقیقت همه با هم تلاعم داره و سازگاره. چه بزنید به اون ملائکه، چه بزنید به انسان کامل، انسان کامل وعاء وجودش این مراتب رو میگیرد و هم موطن محو اثبات رو میگیرد، هم موطن چی رو؟ هم موطن لوح محفوظ رو میگیرد. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و سلامت بشین.
با توجه به اینکه نظام وجودیه،
بله،
لوح محفوظ، و این اعتبار من نیستی، بعد این قضیه که نمیشه، این وجود اینا چطوری
این همه توضیح بدیم؟ لوح محفوظ شده،
یعنی تحقق در اونجا چی هستش؟
یعنی یه موجود خارجی از اونجا،
یعنی اونجا فوق زمانه، زمان در اونجا
نیست. یعنی میگم موجود خارجی از
اونجا، اصلا موجود خارجی به لحاظ لوح محفوظ بود، نه موجود خارجی به عنوان عالم مادی. حقیقت بودن اون در اینجا این است که ابراهیم این رو میابد که این امر باید بره اطاعت کنه و انجام بده. اون میدید، یعنی شهود در اونجاش باعث شد که حقیقتی رو که دید که محقق هم بود، کذب هم نبود، وهم هم نبود. اگر اینجوری نگیم وقت میشه چی اون؟
نه درست.
اگر اینو نگیم اینجوری بگیم اونجا واقع نبوده، باید بگیم چیه؟ باید بگیم وهم رو دیده. عرض کردم رابطه اونجا با این عالم چطور میشه؟ رابطه اونجا با این عالم این است که این دوتایی که در اونجا محقق بودن چون یه مدبر دارن، یکی از اینها تغییر تحقق پیدا در این عالم تحقق پیدا میکنن، هر دو با هم نزاع دارن، نزاعشون نه به معنای جنگ، نزاع به معنای سرعت در مدبریت. اونی که در حقیقت سرعت پیدا میکند وسائل براش محقق میشه نسبت به این عالم، اون میشه مدبر. اون هر دو، دو تا مدبرن، هر دو دارن سبقت میگیرن، هر کدام نسبت، چون این عالم تنگ ندارد، زیغ دارد، یکی از اینا بیشتر تدبیر رو نمیتونه انجام بده، هر کدام از اونا سبقت گرفتن این تدبیر رو به عهده میگیره. لذا تمام بحث این است که بدا یعنی همین یمح الله ما یشا، که اثبات محو اثبات است. محو اثبات است یعنی چی؟ یعنی بوده. دقت میکنید، محو این اثبات است که بوده. اگر بگیم که نه، بگیم نبوده، که دیگه محو اثبات معنا نمیده که.
این نحوه بیان از بدا یعنی به لوح محفوظ و اثبات اشاره کردن،
به لوح محفوظ اثبات
از این که از میرداماد یا ملا صدر سکزی قبل اینها تحلیل کرده بدا
به حضرات معصومینه. الان ببین این روایت که داریم میخونیم، داریم میگه یم هلا ما یشو بسود، میگه محو اثبات، اثبات محض است.
روایت همین دیگه
بوده. ببینید این بحث مباحث بوده، اما این تقریرات مختلف بوده، خیلی بحث و سابقه از اینم تقریر کردن، اما این که عالم رو مراتب گرفتن و مراتب رو در حد برای هر کدوم از این مراتب چه گرفتن، این مرحوم صدرا این بیان رو کرده، این مراتب عالم رو. اما این که محو اثبات در حد به لحاظ علم و ادراک انسان رو قبلا هم گفتن، میرداماد هم گفته که به لحاظ علم ادراک انسانه، یا به لحاظ علت ناقصه یا علت تامه است، اینو قبلا هم گفتم.
یعنی این تفسیری که
این بیان رو در حقیقت صدرا در حقیقت نسبت به ایشونه، یعنی من سابقه از این ندیدم که مراتب عالم درست بکنه و هر نسبت به هر مرتبه صدق داشته باشه.
باشه زیارت نود بس غیر از دعای نود ببین فهمت ول قضا و المثبت ما استنصرت بهی مشیتکم ول ممحو ما لا استنصرت بهی سنتکم.
حالا میاد ان شاء الله تو روایت بعدی همین رو بیان میکنه، همین مسائل رو به نحو دیگری که بعضی علم الهی علم و علمان، علمی که در حقیقت انبیا هم میدونستان، علمی بود که انبیا هم نمیدونستان، بعد این علمی که انبیا میدونن، حالا اونجا ان شاء الله تو فردا ان شاء الله اینو بیان میکنیم. حالا شما اینجا این رو داشته باشید، اونجا بگید استفاده میشه.
خدا
دستش ما درد نکنه.